ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. شب شما بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت پایانی چهارشنبه رسیدیم، 26 روز از مهر ماه 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری. شاهین درود بر شما.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر یک روزش به اسرائیل 3 بار واژه نکنید را در خطاب تلویحی به ایران، حزب الله و سایر دشمنان اسرائیل بیان کرد و آنها را از ورود به یک جنگ منطقه‌ای برحذر داشت. جو بایدن با اشاره به اعزام 2 ناوگروه جرالد فورد و آیزنهاور به منطقه با هشدار به عوامل دشمنی با اسرائیل گفت: پیام من همان است که هفته قبل گفتم، نکنید، نکنید، نکنید. جو بایدن روز چهارشنبه در نشست کابینه جنگ اسرائیل شرکت کرد و بر حمایت آمریکا از تمام نیازهای دفاعی اسرائیل تاکید ورزید. آقای بایدن گفت از کنگره آمریکا می‌خواهد انتقال بی سابقه کمک‌ها به اسرائیل را تایید کند. آمریکا به قطعنامه ارائه شده توسط برزیل به شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ در نوار غزه رأی منفی داد. اسرائیل از زمان تهاجم نظامی حماس به خاک این کشور که منجر به کشته شدن بیش از 1400 شهروند اسرائیلی شد، نوار غزه را محاصره کرده و میگوید تنها بعد از آزادسازی حدود 200 گروگان اسرائیلی در دست نیروهای حماس محاصره را لغو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 12 عضو دائم و موقت شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی توسط برزیل رأی مثبت دادند. بریتانیا و روسیه به این قطعنامه رأی ممتنع و آمریکا رأی منفی داد. پیشتر رأی‌گیری برای 2 قطعنامه پیشنهادی دیگر نیز با مخالفت آمریکا، فرانسه و بریتانیا مواجه شده بود. یکی از این قطعنامه‌ها پیشنهاد روسیه برای برقراری آتش‌بس در غزه بود. وزارت بهداشت فلسطین میگوید در انفجار بیمارستان الاهلی غزه 471 نفر کشته و 314 تن زخمی شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده است. اشرف القدره سخنگوی این نهاد فلسطینی بار دیگر اسرائیل را مسئول این حادثه اعلام کرد. این در حالی است که اسرائیل همچنان میگوید نقشی در این حادثه نداشته است. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که شواهد موجود در محل به همراه مکالمات شنود شده نیروهای حماس ثابت می‌کند که انفجار ناشی از اصابت یک موشک گروه جهاد اسلامی فلسطین بوده که از داخل غزه شلیک شده بود. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس بخشی از واکنش زهرا رهنورد به قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر را منتشر کرده است. خانم رهنورد در واکنش به کشتن این دو هنرمند نوشته: کارد آجین شدن داریوش و وحیده هنرمند یادآور سلاخی داریوش و پروانه فروهر و به مسلخ کشاندن روشنفکرانی چون پوینده و مختاری و شریف و دوانی و خودکشی ها و مرگ های مشکوک هنرمندان و سایر معترضان است. این استاد دانشگاه سابق و فعال سیاسی که همراه با همسرش میرحسین موسوی 13 سال است که در حصر به سر میبرد، ابراز امیدواری کرده که این بار در این جنایت قاتل قصر در نبرود. و وکیل فاطمه سپری فعال سیاسی اعلام کرد موکلش ظهر روز چهارشنبه از بیمارستان مرخص و به منزل خود منتقل شده است. خسرو علی کردی پیشتر در شبکه ایکس نوشته بود که خانم سپهری شامگاه سه‌شنبه در بخش قلب بیمارستان قائم مشهد دچار تشنج شده و به گفته پرستاران باید توسط یک متخصص مغز و اعصاب معاینه شود.
سپاس از شاهین بشیری برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شب از رادیو فردا خواهید شنید. اپام در علت انفجار بیمارستان الاهلی در غزه، اسرائیل و آمریکا انفجار را به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی نسبت می‌دهند. حاصل جنگ حماس و اسرائیل، اسلام حراسی و یهودی ستیزی در جهان رو به افزایش است. و زندگی هنری داروش مهرجویی از زبان علی مصفا، کارگردان و بازیگر سینمای ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب در خبرها هم شنیدید از انفجار مهیب در بیمارستان الاهلی غزه که شامگاه سه‌شنبه اتفاق افتاد و موجی از محکومیت‌های بین‌المللی رو در پی داشت، رویدادی که در اون صدها فلسطینی جان خودشون رو از دست دادن. گرچه دو طرف یکدیگر رو به حمله به بیمارستان متهم می‌کنن، اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته به نظر می‌رسه انفجار در این بیمارستان کار طرف مقابل اعلام شده باشه و انجام شده باشه و نه اسرائیل. رسانه‌های اسرائیلی روز چهارشنبه اعلام کردند که این کشور اطلاعات خودش رو در مورد ماجرای بیمارستان الاهلی در اختیار آمریکا و شمار دیگری از کشورهای متحد خود قرار داده. کمتر از ساعتی پیش با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس گفتگو کردم و از او بیشتر در رابطه با مسئولیت این انفجار در غزه پرسیدم.
بله، خب انفجار مهیبی بود شب گذشته. دست کم 471 تن در این بیمارستان کشته شدن، علاوه بر زخمی هایی که در بیمارستان بودن و بیماران، تعداد زیادی از کسانی که از خانه هاشون بیرون اومده بودن یا آواره شدن از فلسطینی ها در بیمارستان پناه گرفته بودن و در اونجا روزهای اخیر ساکن بودن که این باعث شد تعداد کشته ها و آمار کشته ها بالا بره، تعداد زیادی هم زخمی شدن. بعد از اینکه این انفجار اتفاق افتاد، روی خب کشورها تقریبا همه محکوم کردن، کشورهایی که بیانیه دادن. بعضی از کشورها به طور مستقیم اسرائیل رو متهم کردن، کشورهای مرکز عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر، دو کشور اخیر با اسرائیل رابطه دارن. اما بعضی از کشورها در کل محکوم کردن و خواستار اون شدن که قانون جنگ و قانون حقوق بشر در جنگ رعایت بشه، اما اتهامات دو طرف همچنان ادامه داره. در حالی که اسرائیل متهم کرد گروه جهاد اسلامی رو که عامل این اتفاق بوده و شریک اشتباه موشک و برخوردش با بیمارستان باعث کشته شدن این تعداد از غیر نظامی شد، در مقابل گروه های فلسطین دارن اسرائیل رو متهم می کنن، از جمله گروه حماس که ساعتی پیش حتی استقبال کرد از درخواست رئیس شورای اروپا برای انجام تحقیقات بین‌المللی در مورد حادثه بیمارستان. این اتهامات ادامه داره و دو طرف هم دلایل خودشون رو ارائه میدن، اما به نظر میسه تا تحقیق فراگیرتر و تحقیق بین‌المللی مشخص انجام نشه، خب به هر حال سرنوشت این پرونده مشخص خواهد شد. پرونده‌ای که احتمالاً نتایجش میتونه بر سیر روند جنگ و مواضع بین‌المللی درباره اون تاثیرگذار باشه.
ایلیا، از اهمیت این پرونده گفتی که به هر حال این انفجار میتونه از هر کدام از دو طرف باشه، بر روی نتیجه جنگ میتونه تاثیر داشته باشه. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که یک گفتگو میانه به گفته او تروریست‌های فلسطینی در غزه شنود شده که اون مکالمه به گفته او خرابکاران بعد از شلیک راکت به بیمارستان در مورد پرتاب ناموفق راکت صحبت کردن به سوی اسرائیل و برای همدیگه داشتن توضیح میدادن. هر دو طرف هم در مورد انفجارها و خرابی‌هایی که این در این 12 روز در این جنگ داشتن صحبت میکنن. بیشتر از تو بشنویم در مورد خرابی‌ها و تعداد کشته و مجروح‌ها.
وزارت اسکان غزه ساعتی پیش بیانیه دادم به خرابی‌هایی که صورت گرفته، گفته نزدیک به 10,000 منزل و ساختمان مسکونی به طور کامل از بین میان رفتن و منهدم شدن. این حالا میشه بر شمار بیشتری از منازلی که آسیب‌های جزئی دیدن، اما تعداد کشته شدگان بنابر این بیانیه که صادر شد از 3000 نفر فراتر رفت بعد از اتفاقی که دیشب افتاد. همچنین 1200 نفر گزارش شده که ناپدید هستن. اینها احتمالاً کسانی هستن که زیر آوارها موندن. این روی علاوه میشه بر بحران انسانی که غزه شاهدش هست، چرا که علاوه بر جنگ که محاصره شهید غزه از سوی ارتش اسرائیل وجود داره، محاصره که مانع از ورود نیازمندی های اساسی به غزه میشه. اگرچه ساعت پیش آمریکا اعلام کرد که اسرائیل با ورود کمک‌های بشردوستانه از راه مصر موافقت کرده، اما این مسئله هنوز انجام نشده و نبود امکانات هر چین آمریکا باعث شده دفاتر نمایندگی سازمان ملل در بعضی مناطق به ویژه در شمال غزه بسته بشه. اینها وضعیت غیرنظامیان رو بحرانی‌تر کرده و دفتر نمایندگی سازمان ملل سخنگوانش به رسانه عربی اعلام کردن که دیگه مواد غذایی و مواد بهداشتی ندارن تا در اختیار غیر نظامیان قرار بدن، برای همین فعالشون رو کم کم دارن به حالت تعلیق در میارن. رویا، در این حال ساعت پیش رسانه های اسرائیلی از آمادگی ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات زمینی و ورود به غزه خبر دادن که این میتونه مسیر جنگ رو باز هم تغییر بده و وارد فاز تازه بکنه.
الیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس، آخرین خبرها از انفجار در بیمارستان الاهلی در غزه را روایت کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که جنگ میان اسرائیل و حماس در باریکه غزه 12 روز خودش رو پشت سر گذاشت، بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 26 مهر ماه در پایان سفر 7.5 ساعت خود به اسرائیل گفت برخلاف دوران هولوکاست این بار ما کنار نخواهیم ایستاد. جنگ همچنان ادامه داره و خبرها حکایت از این داره که در پی کشته شدن صدها تن در انفجار بیمارستان الاهلی در غزه، حملات راکتی به شهرهای اسرائیل هم شدت پیدا کرده. ساعتی پیش با همکارم فرنوش رام در اورشلیم گفتگوی داشتم در رابطه با آخرین خبرهای اسرائیل.
روز بر شنوندگان و شما، یک هواپیمای حامل جو بایدن اسرائیل رو ترک کرد، همزمان با اون حملات راکتی بیشتری که متوجه برخی از شهرهای اسرائیلی شده بود متوجه مرکز اسرائیل هم شد و از صدای آژیر خطری تنین افکن شد که حملات قریب الوقوع راکتی رو به مردم هشدار میده. الان روز هاست که در این بحران امنیتی که وجود داره و امروز 12 روزش رو پشت سر گذاشتیم، معمولا در ساعت شب تا نزدیک پیش از ظهر یک نوع سکوت و آرامشی برقرار میشه، ولی از ساعت تقریبا ظهر تا حوالی نیمه شب این حملات افزایش پیدا میکنه. شب گذشته هم درست در همین بحبوحه تشدید حملات به مناطق مرکزی بود که به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل یکی از راکت هایی که جهاد اسلامی فلسطین شلیک کرده بود، بنا به تایید مقامات اسرائیلی و تایید پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، به بیمارستان الاهلی اصابت کرد و اون رویداد منجر به مرگ فلسطینی ها رو رقم زد. آقای بایدن قبل از اینکه اسرائیل رو ترک بکنه بیانیه‌ای در حمایت بی‌دریغ از اسرائیل صادر کرد.
خانم رام، اشاره کردید به بیانیه پایانی سفر جو بایدن و اینکه به هر حال همزمان با این سفر وزارت خزانه‌داری آمریکا هم از اعمال تحریم علیه 10 عضو ارشد یک شبکه مالی بزرگ از اعضای حماس در غزه، قطر، ترکیه، سودان و الجزایر خبر داده. فکر می‌کنید که سفر رئیس جمهوری آمریکا چه دستاوردی برای این جنگ داشت؟
از این نظر که برای اسرائیل اهمیت فوق العاده‌ای داشت که آقای بایدن نه از راه دور و از واشنگتن و از کاخ سفید یا مقامات آمریکایی از کنگره این پشتیبانی خودشون رو اعلام بکنن، بلکه ایشون از نزدیک بیاد و در همین تقریبا روزهای اول این جنگ این حمایت رو بیان بکنه، برای این بود که به اون به حزب الله و گروه‌های دیگری که متحد با تهران هستند این پیام داده بشه که پای خودشون رو از این بحران دور نگاه دارند. به نظر میاد که برای خود آمریکا و در راستای منافع ایالات متحده هم در منطقه هم در کل جهان اهمیت داشت که آقای بایدن خودشون شخصا به اینجا بیان و این پیام رو برسونن. آقای بایدن کاملا مسلمه در طول بیش از نیم قرن کار سیاستمداری ایشون در کنگره که همین امروز هم دوباره یادآوری کرد که اصلا ایشون دوست گلده مئیر نخست وزیر 50 سال قبل اسرائیل بوده، همواره در کنار اسرائیل ایستاده بود، ولی در چنین وضعیتی مهم بود که بیان و این رو هر دو طرف بیان بکنن، به خاطر اینکه این جنگ بیش از این گسترش پیدا نکنه.
خانم رام، همزمان با این جنگ به هر حال ما حملات در حقیقت یهودی ستیز یا حالا از آن سوی دیگه اسلام ستیزان هم در کشورهای مختلف ما شاهدش هستیم. شهروندان اسرائیل به هر حال در کشورهای مختلف هستن، آیا برای اونها فکری شده یا به اونها هشدارهایی داده شده یا خیر؟
خب بسیاری از مردان اسرائیلی که اون فرمان شماره 8 ارتش رو دریافت کردن که بیان و در دوره احتیاط خدمت بکنن، بلافاصله خودشون با هواپیماهای مملو و از مسافر به اینجا برگشتن، بلافاصله خودشون رو به یگانای ارتش معرفی کردن. اما از همون تقریبا روز دوم سوم این بحران بود که اول پلیس نیویورک آمد در شهری که 3 میلیون نفر از 6 میلیون نفر جمعیت نیویورک یهودی هستند، سطح هوشیاری رو بالا بردن. بعد در آلمان، در برلین این تدابیر امنیتی افزایش پیدا کرد. حالا ما امروز شاهد بودیم که دولت اسرائیل، یعنی یکی از ستادهای امنیتی اسرائیل، به اسرائیلی ها گفت به این کشورهای دور و بس سفر نکنید، جان شما در خطره و حتی هواپیما میفرستیم که اگر اسرائیلی هایی هستن که در ترکیه هستن برگردن، چون ممکنه بر اثر این بحرانی که از شب گذشته در اطراف این مجرد بیمارستان ایجاد شده جونشون در خطر باشه. ما امروز دیدیم که در آرژانتین سفارت اسرائیل و البته سفارت آمریکا رو برای ساعتی تخلیه کردن. این مانند تمامی بحران‌های مشابه هست که رخ داده و همواره فلسطینیان، حامیان فلسطینی‌ها در نقاط مختلف دنیا خواستن که اقداماتی رو انجام بدن و نسبت به اون تدابیر امنیتی هم افزایش پیدا می‌کنه، هم حول مکان‌های یهودی و هم حول منافع اسرائیل و اسرائیلی‌های دنیا.
صدای فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، که آخرین اخبار جنگ در حماس و اسرائیل رو روایت کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
حاصل جنگ اسرائیل و حماس جز مرگ غیر نظامیان دو طرف، خرابی‌های بسیار و سیاست بازی دول مختلف، البته که زیان‌های پایدار دیگری نیز دارد. یکی از آنها به هم ریختن افکار عمومی و قرار دادن مردم جهان در مسیری است که نه دولت‌ها و سیاستمداران و بازیگران در صحنه جنگ را، که دین و مذهب را آماج حملات با نفرت عجین شده خود قرار دادند و اکنون اسلام حراسی و یهود ستیزی با سرعت بیشتری در جهان در حال رشد است. گزارشی بشنویم از الهه روانشاد.
جنگ میان اسرائیل و حماس چنان احساسات برخی را در گوشه و کنار جهان جریحه‌دار کرده است که پیرو آن هر دسته بسته به نوع نگاهشان درگیر آن شدند و اروپا و آمریکا شاهد تظاهرات در ضدیت با این یا آن با شعارهای افراطی نیز بودند. تصاویر فراوان در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهند که روی در خانه برخی از یهودیان آلمان ستاره یهود ترسیم شده است. خبرهای فراوانی نیز در مورد اقدامات امنیتی پیشگیرانه در جهت محافظت از حمله به کنیسه‌ها در آلمان و همچنین در نقاط مختلف جهان مخابره شده است. FBI در آمریکا میگوید یهودی ستیزی حتی از سال گذشته هم بیشتر شده است، ضمن اینکه اسلام ستیزی هم در آمریکا بالا گرفته است. در شیکاگو یک مرد 71 ساله کودک فلسطینی 6 ساله‌ای را با ضربات چاقو کشت و مادر او را که مستأجرش بود به شدت مجروح کرد که همچنان در بیمارستان است. مراسم تشییع پیکر کودک همراه شد با بروز خشم مردم از این قتل. یک فلسطینی مقیم آمریکا به شبکه CNN گفته است که فامیلش در غزه به او گفتند که این بار دیگر کارشان تمام است. نه غذا، نه آب، نه سوخت و نه برق دارند. این فلسطینی گفته تصور کنید چه نگرانی برای فامیلم دارم. اما او همزمان از نگرانی برای همسر و فرزندانش در آمریکا گفته که با حملات فزاینده‌ای به دلیل مسلمان و فلسطینی بودن برایشان روی می‌دهد. رهبران سازمان‌های مسلمان و همچنین عرب و فلسطینی به CNN از افزایش آزار مسلمانان در مدارس، محل کار و وارد شدن خسارت به اموالشان گفتند. مدیر شورای اسلامی شعبه شیکاگو به این شبکه گفته وقتی مردی که کودک فلسطینی را کشت فریاد می‌زد شما مسلمانان باید بمیرید، این پیامی نه به آن کودک و مادرش که به همه ما بود و ما همه آن روز چاقو خوردیم. امید معماریان، تحلیلگر در آمریکا.
موضوع یهودی ستیزی و اسلام حراسی موضوعات بسیار مهمی هستند که با توجه به جنگی که بین اسرائیل و حماس الان هست در اون که مطرح هست. در طی سالهای گذشته به خصوص در سال 2022 ما شاهد افزایش یهودی ستیزی در آمریکا بودیم. این مسئله اسلام حراسی هم یک برگ جدیدی رو ایجاد کرده در نگرانی هایی که مردم در آمریکا دارن در خصوص نگاهی که به مذهب‌های مختلف میشه و افرادی که پیرو دین‌های مختلف هستن. مسئله مهمی هست. انتظار میره که اسلام حراسی و موضوع یهودی ستیزی اینها هم افزایش پیدا بکنه. با این جنگ که در جریان هست احساس بسیار زیادی رو هم در مردم جریحه‌دار کرده.
نیویورک تایمز نیز به نقل از FBI از افزایش موارد تهدید علیه مسلمانان و یهودیان آمریکا پس از آغاز جنگ خبر داده و در این گزارش از رئیس FBI نقل کرده که آنها نمی‌خواهند و نمی‌توانند این احتمال را نادیده بگیرند که حماس یا دیگر سازمان‌های به گفته او تروریستی از حامیان خود و از این جنگ برای انجام حملاتی در خاک آمریکا سوء استفاده کنند. امید معماریان، تحلیلگر.
این نگرانی وجود داره که افراد بر اساس احساساتی که دارن نسبت به این مسائل واکنش نشون بدن. از این جهت گروه‌های مذهبی، گروه‌های جامعه مدنی دارن تلاش می‌کنن که بتونن به این مسئله بیشتر بپردازن، نمایش بیشتر صحبت بکنن و آگاهی بیشتری ایجاد کنن در میان مردم که در واکنش به خبرهایی که میشنون در خصوص جنگ اسرائیل حماس بتونن که مواضع دولت اسرائیل یا گروه حماس رو جدا کنن از مذهب افراد، هویت افراد و اینجوری به نفرت پراکنی دامن نزنن و فهمشون رو بتونن که دقیق تر کنن نسبت به مسائل و این اتفاقات اخیر باعث نشه که اسلام حراسی از اون طرف یهودی ستیزی بالا بره.
در شهر عرس در شمال فرانسه که محل زندگی جمعیت بزرگی از هم مسلمانان و هم یهودیان است، روز جمعه گذشته یک مسلمان افراطی 20 ساله روس یک معلم را کشت و 3 تن دیگر را مجروح کرد. و روز سه‌شنبه کاخ ورسای در فرانسه که بیشترین بازدید کننده را دارد برای دومین بار در طول تنها 4 روز از بیم حمله احتمالی تخلیه شد. ماجرایی که موزه لوور پاریس نیز آن را تجربه کرد. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
در فرانسه ما شاهد نوعی همزیستی دشوار و بسیار تنش آفرین میان جمعیت مسلمانان فرانسه که یک گروه وسیعی هستند، حدود 5 میلیون نفر، و یهودیان هستیم. این همزیستی دشوار به خصوص بعد از ظهور و گسترش بنیادگرایی اسلامی خب خیلی تشدید شده. به خاطر همین هم ما شاهد افزایش چشمگیر کنش ها و برخورد های یهودی ستیزانه در فرانسه هستیم. حمله به یهودیان، حمله به گورستان‌های یهودیان و یا چیزهای مشابه این تعدادشون خیلی خیلی زیادتر شده. همزمان مسلمان‌ها هم فکر می‌کنن که اونا قربانیان تبعیض در جامعه فرانسه هستن و شاید این یهودیان هستن که یکی از دلایل این تبعیض رو تشکیل میدن. ولی جامعه فرانسه با نگرانی زیاد تنش‌ها رو دنبال می‌کنه، برای اینکه هر بار اتفاقی در خاورمیانه میفته ما شاهد افزایش این تنش‌ها در فرانسه هستیم. و از اونجایی که کنش‌ها و برخوردهای مسلمانان کارهای تروریستی جامعه رو به شدت نگران کرده، یعنی نگاه بسیار منفی نسبت به جامعه مسلمانان و گروه‌های افراطی وجود داره که هر روزم رشد میکنه و میشه گفت که یه نوع دو قطبی داره در جامعه به وجود میاد بین مسلمانان و جامعه فرانسه.
هرچند یهود ستیزی در کشورهای مسلمان از جمله جمهوری اسلامی بیشتر تبلیغ می شود و اسلام حراسی به نظر می رسد در غرب متداول باشد، اما با نیم نگاهی به مجموعه گزارش ها و درگیری ها در اروپا و آمریکا می توان دید که اسلام حراسی و یهود ستیزی هم پای هم در حال رشد هستند.
گزارش اله روانشاد رو شنیدید در رابطه با اسلام حراسی و یهودی ستیزی در جهان که پس از جنگ میان حماس و اسرائیل گسترش بیشتری گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مراسم خاکسپاری داریوش مهرجویی و همسر او وحیده محمدی فرساپ چهارشنبه در تهران با حضور جمع زیادی از هنرمندان و دوستدارانش برگزار شد. درباره زندگی هنری داریوش مهرجویی کیانوش فرید گفتگویی داره با علی مصفا، کارگردان و بازیگر سینمای ایران که با داریوش مهرجویی همکاری نزدیک داشت و در 6 فیلم او از جمله پری، لیلا و لامینور آخرین فیلم مهرجویی بازی کرده.
آقای مصفا، شما سالهاست که رابطه نزدیکی با آقای مهرجویی داشتید، یکی از بازیگرانی بودید که بیشترین همکاری رو باهاش داشتید. این خبر برای شما چگونه بود؟ این قتل چه تأثیری رو شما گذاشته؟
آقای مهرجویی برای من به منزله کلیت سینما ایران بود و قتل مهرجویی برای من معادل تیغ کشیدن به گلوی سینما ایرانه. و این فقط سینما ایران نیست، چون مهرجویی در چارچوبه سینما محدود نمیشد. دانش عمیقی از رشته های مختلف هنری داشت و توی اونا صاحب نظر بود. بنابراین این در واقع تیغ کشیدن به پیکره فرهنگ و هنر ایرانه. از حیث دیگه کارهای آقای مهرجویی در خاطره جمعی ما، در خاطره سینمایی ما اهمیت خاصی داره. من خودم کودکیمو با دایره مینا به یاد میارم، جوانیمو با فیلم هامون به یاد میارم، میانسالیمو با درخت گلابی به یاد میارم و اینا در واقع بخشی از هویت فرهنگی ماست. و اینجور وحشیگری در حق خالق این کارها برای من مثل دریدن حرمت گذشتم میمونه، انگار که یک کسی میخواد گذشته فرهنگی من رو پاک بکنه.
میشه حالا هم از تجربه های شخصیش به ویژه زندگیش بگید؟
آقای مهرجویی جدا از این که خودش واقعا انسانی بود که درد اجتماع رو داشت و خیلی حساس بود به اتفاقات روزمره‌ای که دور و بر خودش میدید، اصولا برای کار خودش و برای پیدا کردن قصه دقیق میشد توی محیط اطرافش و توی جامعه‌ای که توش زندگی میکرد. از اون دسته هنرمندایی بود که ارتباطش با محیط قطع نشده بود و اتفاقا مدام در حال مطالعه انواع و اقسام آدم ها از قشرهای مختلف بود. یعنی شما میدیدید که با جوون ها چقدر ارتباط خوبی داره و چقدر خودش جوونه، چقدر اطلاعاتش بروزه و از همه چیز خبر داره و واقعا در نوع خودش یگانه بود توی سینما ایران.
درسته. و آقای مصفا، شما سالهای سال هم با ایشون کار کردین. امروز اگر بخواین درباره شکل و شیوه کارگردانی او که خب به قول خودش هم پر از راز و رمز و عشق بود، چگونه اون رو تعریف میکنید؟ چگونه صحنه رو به دست میگرفت؟
من در طی این سالهایی که کار بازیگری انجام دادم با هیچ کارگردانی به اندازه آقای مهرجویی کار نکردم و خب حالا الان شکل کارگردانی که مرسوم شده الان توی سینمای ما، در واقع این اعتقاد شخصی من البته، از شکل کار کردن آقای مهرجویی میاد. یعنی شیوهی رو جا انداخت که به شکل طبیعی همه جا رو گرفت توی سینمای ایران و خب آدم ها میدیدن تفاوت فیلم ها رو و میدیدن که بازی بازیگر رو تو فیلم های آقای مهرجویی با همه فیلم های دیگه فرق میکنه و همون شکل بازی گرفتن رو من میبینم که دیگران هم سعی میکنن همون شیوه رو پیاده بکنن. ولی خب واقعیتش اینه که ارتباطی که مهرجویی با بازیگرش برقرار میکرد از شکل ارتباطاتی نبود که دیگری بتونه الگو برداری کنه. یک ارتباط عمیقی برقرار میکرد و به عمق وجود بازیگرش راه پیدا میکرد و به درستی مطالعهش میکرد و یه چیزایی رو از وجود خود اون بازیگر میآورد توی کار و به نقشش اضافه میکرد یا نقشش رو به فراخور بازیگرش تعدیل میکرد، عوض میکرد. تعصب نداشت روی این که چیزی که نوشته شده وحی منزله و نمیتونه عوضش بکنه و با همه هم یک جور نبود. یعنی با هر کس روش خاص خودش رو پیدا میکرد در هدایتش و این یک جنبه فوق‌العاده‌ای بود توی کار کردن با آقای مهرجویی.
گفتگوی کیانوش فرید رو شنیدید با علی مصفا، کارگردان و بازیگر سینمای ایران، در سوگ داریوش مهرجویی. علی مصفا امروز چهارشنبه در مراسم وداع با داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر این شعر رو زمزمه کرد: خلق گویند که قوقا بس کن و بس غافلند که از غم خاموشی خلق است این قوقای من. من به جای ملتی مینالم و خون میخورم، بوی خون ملتی میآید از آوای من. سپاس که تا این ساعت از شب همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.